She's like, well, you want me to leave him, right? Yes. Well, then what if he accidentally dies? And that's when I realized that everything we were talking about was real.
این مکالمه رو شنیدید؟ این صحبت یک پسر عاشقه. میگه که خانومه به هم گفت که خب تو میخوای ازش جدا شم نه؟ پس خب چی میشه اگر شوهرم تصادفی بمیره؟ و میگه اینجا که اینو به هم گفت فهمیدم نه، همه چیز انگار جدیه. خب داستان از چه قراره؟ این یک پسر بچه است، یا حداقل اینجوری به نظر میرسه، اگرچه که 23 سالشه این کسی که صداشو شنیدید، با این استایل بچگانه، ولی خب درد سرهایی کشیده که بعید بیشتر مردا درکش کنن. اسمش هم هایمی هست، هایمی راموس. ریزه میزه، صدای لطیف، کاملا یک بتا برعکس آلفا، با یک آبشار موی فر مشکی رو صورت بیبی فیسش. خیلی هم آروم و با دقت صحبت میکنه وقتی که میخواد این قصهشو برامون تعریف کنه، قصه زندگیش. انگار که هجا کردن تک تک کلمه ها مهم باشه، انگار تو تعریف کردنش توی مراسم توبه شرکت کرده. و شروع میکنه به تعریف یک قصه از گمگشتگی و عشق و قتل. قصهش از اوناست که فقط تو بعضی از فیلم های قدیمی هالیوود میشه دید، مثل دبل ایندمنیتی. I loved you, Walter, and I hated him. But I wasn't going to do anything about it, not until I met you. And nobody's pulling out. We went into this together and we're coming out at the end together. It's straight down the line for both of us. از این فیلم هایی که یه مرد میفته در دام عشق یک کدبانویی که این کدبانوه از معشوقش یک درخواست خاص داره. از این پیشنهادهایی که زنه تو ذهنش میگه که چی میشه اگر این طرفم به اندازه کافی مرد باشه، اونقدی مرد که اون چیزی که میخوامو انجام بده. و از فیلم که بیایم بیرون، توی دنیای واقعی هم هایمی با چنین چیزی به نظر روبرو شده. بذارید یه تیکه از زبون خودش بشنویم.
I felt that it was necessary in order to make her happy. If it makes her happy, then that's what I'll do.
میگه که من حس میکردم که برای خوشحال کردنش لازمه یه کاری کنم، هر کاری، اگه خوشحالش میکنه پس انجامش میدم. و انجامش میده، بله، همیشه انجام داده. و مهمم نیست درخواستی که ازش میشه چی بوده، انجامش میده هایمی.
And I'm on the ground and I'm crying, Patty, Patty, what are you doing? It's me. Stop this. Why are you killing me?
پس با این توصیفات اینجوری که مشخصه قراره یه لاو استوری بشنویم، یه داستان، داستان یک عشقی با یک راه و روش خاص عجیب منحرف خودش، در مورد آدم‌های این سریال که یه جوری زندگی میکنن انگار مثلا توی فیلمن. ولی خب ستاره این فیلم هم یه پسریه که هر نقشی که کارگردان انتخاب کنه رو بازی میکنه، البته تا زمانی که کارگردان یک زن مسن‌تر از خودش باشه، چرا که حس خود هایمی در مورد بودن با یک خانوم مسن‌تر از خودش حس امنیته.
I just feel secure.
بله، امنیت و عشق به خانوم مسن، از این حالت ها که فقط مرگ میتونه ما رو از هم جدا کنه. درود به همه شما، ارادتمند دومان هستم و براتون تعریف میکنم و جاش درس زندگی یاد میگیرم. دم شما همه گرم و روح و خانواده کسانی که سریال قبلیمون رو شنیدند، اون دو اپیزود رو، و الان نیستند که براشون تعریف کنم، آرام. واقعیت هفته گذشته بعد از انتشار اپیزود موقت قبل، حالا اگر کسی بعدها این اپیزود رو بشنوه، الان در بهمن 1404 هستیم، بعد از اون شد و تونستم چند تای اپیزود و ویدیو و اینها رو بشنوم و ببینم در همین کست باکس و یوتیوب و کارهایی که قبلا میدیدم و میشنیدم. و نمیدونم، حقیقت انگار که یه چیزی درست نبود، انگار که یه چیزایی دیگه درست کار نمی کنه. و احساس کردم دیگه نیاز حداقل اون چیزی که از دست خودم برمیاد و انجام بدم. وقتی که از توقف و رکود و انزوا اون ماهی که نباید گرفته بشه میشه، دیگه حداقل خودمون طعمه نشیم، بریم جلو و اینجا هم بریم سراغ اپیزودمون. بیش از این وقتتون رو نگیرم. آخر اپیزود اگر مورد دیگری بود در کنارتون خواهم بود. اپیزود اول از یک سریال احتمالاً 5-6 اپیزوده، اقوا، قسمت اول، اسفند ماه 1404. دوران کودکی هایمی توی شرق لس آنجلس به عبارت ساده آشفته بود. 2 سالش که بود این بچه مادرش خودکشی کرد. پدرش هم مثل یه روح سرگردان مدام تو زندگی این بچه در رفت و آمد بود. خودش هم یه روز خونه این فامیل بود، یه روز خونه اون یکی. در نهایت هم سر از خونه مادر بزرگ مادریش در آورد، همون شرق لس آنجلس. این مادر بزرگه بود که رسماً ازش نگهداری میکرد. در واقع کار مادرش رو قرار بود براش بکنه. خودش میگه که خود هایمی میگه اگه اشتباه نکنم یه روز خونه مامان بزرگم بودم، با بابام تماس گرفت باهاش یه قرار گذاشت و مدارک فرزند خوندگی رو همونجا رد و بدل و امضا کردن. هایمی رو به فرزندی پذیرفت، شد قیم قانونیش. بشنوید از خودش، فقط جایی اگر اسم جیمز شنیدید همون هایمی هست.
She actually adopted me. She became my legal guardian.
That's a very close relationship.
Yes.
What was that relationship like?
She took me in, fed me, clothed me.
Did she love you?
Oh yeah, I know she loves me.
Did she say so?
Yes.
Yeah.
Yes.
میگه که رابطه نزدیکی بود، منو برد خونه، به هم لباس داد و میدونمم که واقعا دوستم داشت. میگه به هم میگفت که دوستم داره، اما در واقع بلد نبود توی عمل نشون بده. نمیدونست چجوری اونجوری که هیچ کس منو بغل نکرده بغلم کنه. مادرشم که این کارو نکرده بود براش، در واقع اون بنده خدا که اصلا وقتشو نکرده بود. و همینم میشه که زندگی هایمی توی زندگیش انگار اینجوری بود که همش داشت دنبال یه مادر میگشت. مدام دنبال یه مادر بود. اما حالا بعد که سنش بیشتر شد، 21 ساله که شد، زندگیش به طور کم سابقه بهتر شد. بعد از این همه مدت ناهنجاری و آشفتگی رفت و عضو CCC یا سپاه حفاظت از محیط زیست کالیفرنیا شد، کالیفرنیا کانسرویشن کاب، یه جور اردوگاه آموزشی واسه جوانایی که در معرض خطر هستن. اونجا یه سری مهارتایی به اینها یاد میدادن، به کسایی که میرفتن اونجا، به این جوانان در معرض خطر. و این اردوگاه هایمی هم رفت اینجا. این اردوگاه توی کوههای سیارا نواداست، صدها کیلومتر دورتر از مشکلاتی که هایمی توی لس آنجلس داشت. نزدیکترین آبادی به این اردوگاه چند ده کیلومتر اون طرفتر بود، به اسم جورج تاون، که اونم توی بهترین حالت میشه گفت که یه روستا بود. برای همین خب دنیای هایمی توی این سن وقتی وارد اینجا شد دیگه زیاد فراتر از این حصار اردوگاه نمی رفت. یه جایی که یه سری بزرگسال یونیفرم پوش دور هم جمع بودن، یه چیزایی یاد می گرفتن، دغدغه‌شون هم حفظ نظم صف و اطاعت از دستورات بود. و همینجا بود که یکی از اون اتفاقات بنیادی زندگیش رخ داد. یکی از سوپروایزرهای هایمی یک خانوم مسن‌تر از خودش بود به اسم پدی پرسپا. بعد این اردوگاه هم اینجوری نیست که مختص فقط مثلا پسرها باشه، خب هم پسر بوده هم دختر. بعد هایمی هم متوجه بود که این خانوم پدی بین اون پسر و دخترهایی که توی اردوگاه هستن محبوبه. اکثرا مامان صداش می زدن، مام صداش می کردن. این بقیه به اصطلاح سربازها عاشق این خانم سوپروایزره بودن. و این دوران هم زمانیه که هایمی خودش توی نگاه خودش یه آشغاله، یعنی یه چیز بی‌ارزشه که کسی بهش اهمیت نمیده و حتی جرأت ابراز علاقه و مهر و محبت هم نداشت چون خودشو ضعیف میدید. اما همینجوری نموند. توی اون اردوگاه یه اتفاق جادویی افتاد. خانم پدی شروع کرد به توجه دادن به هایمی، بهش نگاه میکرد، دقت میکرد، بهش گوش میکرد و هایمی هم خب شروع کرد بهش نزدیک شدن و همه چیزو بهش میگفت. اونم مینشست و به مشکلاتش گوش میکرد، کمک میکرد بهش، راهنماییش میکرد و از همینجا باز اون حس مادرانه‌ای که هایمی دنبالش بود انگار درش زنده شد. اون حس امنیت رو باز پیدا کرد. نشست و این پسر برای پتی همه چیزو گفت. درباره مادرش باش صحبت کرد و یه کابوسی رو هم براش تعریف کرد که تو دوران کودکی از سر گذرونده بود بعد از مرگ مادرش. تعریف کرد که چجوری از خونه این فامیل به خونه اون یکی فرستاده می شد و براش اقرار کرد که توی همین دست به دست شدنهای بین فامیل هاشون یکی از مردهای فامیل مدام و پشت سر هم اذیت هم می کرده. خود هایمی میگه که از 7 سالگی 6-7 سالگی تا نزدیک 17 سالگی ماهی نبود که این طرف اذیت هم نکنه، بیشتر از 10 سال. و اون اوایل که اذیت می شده نمی فهمیده که داره چه اتفاقی می افتاده. سنش کم بود، اون طرف هم اون ابیوزرم بهش می گفته که به کسی چیزی نگو، تهدیدش میکرده، اینم خب بچه میترسیده. و همین موضوع، این رنج 10 ساله جلو این که احساس بزرگ شدن و مرد بودن رو میگرفت و این حس مردانگی که این پسر میخواست رو میخواستش، ولی خب احساس میکرد سر راهش یه مانع بزرگه و الان خانم پدی آمده و این حس رو داره بهش میده. و همینجوری هم این پسر همه چیزو گفت براش. از جمله ماجرایی که در مورد اولین عشقش، اولین بار عاشق یه خانم مسن‌تر از خودش شده بود. دوران راهنمایی با یکی از معلماش بود این پسر و اینو هم تعریف کرد که چجوری به هم نزدیک شدیم و بعد شد یک رابطه و بعدم صمیمی شدیم. و تا 17 سالگی هم هایمی باهاش بود، با این معلمش، و به قول خودش یک دوران ظالمانه غیر اخلاقی کاملا اشتباه. و مثل همه عشقهای ممنوعه میگه اینم محکوم به یک پایان بد بود و این معلمه هم بوده که رابطه رو تمام کرده. نیومده هم به خودش بگه، میاد تو این معلمه به پسرموی هایمی میگه که برو به این پسرموت بگو من با یه مرد آشنا شدم و رابطه ما باید همینجا تمام شه. من با یه مرد آشنا شدم. حالا حال هایمی رو تصور کن. دیوانه شد. شنیدن این جمله که من رفتم با یه مرد بسیار با اون احساس هایمی در مورد مرد نبودنش انگار همخوانی داشت و احتمالاً هم همین باعث شد که یه چیزی درونش جرقه بزنه. این خانم معلم محسن بهش یادآوری کرد که آقای هایمی تو اصلا مرد نیستی، یه مدت فقط پیش من بودی، داشتی نقششو بازی میکردی، براش مثل یه بچه کوچولو بوده، ولی یه بچه کوچولویی که الان خیلی عصبانیه. خبر جدایی رو که شنید با عصبانیت و دلشکستگی دوید رفت سمت خونه معلمه که حالا ازش خواهش کنه که ترکم نکن. رسید و شروع کرد به کوبیدن در، کسی جواب نداد. خونه معلم 2 طبقه بود. یه مرتبه پنجره یه طبقه بالای خونه باز شد، خانم معلم داد زد که هر کسی راهتو بکش برو وگرنه به پلیس تماس میگیرم. اینکه سرشو کرد بیرون گفت هر کی هستی، نه اینکه هایمی رو ندیده بودا، دیدش توی چشم هایمی گفت که من نمیشناسمت. اینم میگفت که بابا منم یعنی چی نمیشناسمت، اونم بی محلی میکرد. تا این خانم معلم بخواد سرشو از پنجره ببره داخل تا بخواد به خودش بیاد، اینم درو شکست و رفت دو. خانم معلمم اومد پایین و تنبیهش کرد، زدش که گمشو برو بیرون. اینم داد و بیداد که چرا میخوای ازم جدا شی، یعنی چی که رفتی با یه مرد، اونم دیگه بهش محل نداد. تلفن رو برداشت و با پلیس تماس گرفت. اونام خیلی پلیسا، خیلی کلاسیک اومدن و بردنش. همین که این مامورا داشتن این بچه رو سوار ماشین میکردن، هایمی رو سوار میکردن، برگشت به خانم معلمه گفت که بهشون بگو، به پلیسا بگو که اشتباه شده. بگو که من همینجا زندگی میکنم، بگو منو میشناسی. و همونجوری که احتمالاً حدس میزنید، خانم معلمم به رو خودش که نیاورد هیچ. در واقع آخرین کلماتی که هایمی ازش شنید این بود که چطوری جرأت میکنی بگی من رو میشناسی؟ فرجام عشق اولش اینجوری بود، مثل فیلم. فیلمی که نوشته شده باشه برای خرد کردن یک پسر با چنین مشخصاتی. و الانم یادمون نره که هایمی داره اینها رو برای پدی تعریف میکنه. و نمیدونیم واقعا اینجا که پدی این صحبتها رو شنید به چی فکر میکرد. شاید به این که این پسر که به درد برنامه های خودم میخوره که. حالا شاید به این دلیل، شایدم چون واقعا تحت تأثیر قرار گرفته بود، هایمی رو چنان بغلش کرد که اونم از اون دنیای خانم معلم پرت شد اینور. این ماجرایی که هایمی حاضر تا کجا برای یک زن پیش بره، احتمالاً پدی رو قلقلک میکرد. و حالا هایمی چجوریه؟ میگه که جوری بغلم کرد که احساس میکردم قبلی ها اصلاً بغل نبوده و باز باعث شد که دوباره احساس مرد بودن کنم. میگه راستش هم اصلا تا قبلش چنین احساسی رو نداشتم، تا اینکه خود پدی به هم دادش، احساس میکردم که دیگه مدیونشم. و خب این بچه هم شروع کرده بود قصه ای رو براش گفته بود که خانوادش هم نمیدونستن و الانم گفته به یه نفر اعتماد کرده و اینجوری با واکنش گرم مواجه شده. و این خانوم هم انگار یه چیز خاصی درونشه که میتونه یک سری از مردها رو خیلی راحت مجذوب خودش کنه. محکم، موهای قهوه‌ای مایل به قرمز، اندام توپر، ولی از اون حالتهایی که هر وقت نیاز داشت انگار میتونست که مثل یه لباس سایز کم و زیاد کنه. حالا لباسم راحت این کار رو نمی کنه. راحت میتونست خودش رو تون آغوشی که میخواست جا کنه. تحولی که درست جلوی چشمهای هایمی هم اتفاق افتاد و یه کاری کرد که اون کششی که انتظارش میره رو درون هایمی برانگیخت و به نظر که خود پدی هم چنین احساسی داشت. اولین رابطه جنسیشون زمانی شد که پدی 47 ساله بود و هایمی فقط 21 سالش بود. 47، 21، سن هایمی، یعنی این که از 4 تا بچه پدی هم سنش کمتر بود. و این اتفاق روی صندلی عقب ماشین پدی افتاد و بعدم هر کدومشون پریدن یه طرفی از همون اردوگاه حفاظت از محیط زیست CCC. همین مدت هم همین بینا که دیگه بعد از این که با هم آشنا شدن، گاهی اوقات این خانوم هایمی رو یواشکی بر می داشت می برد یه موتل ارزون قیمت همون طرفا. و خیلی هم باید احتیاط می کردن. چنین رابطه‌ای بین این رئیس و عضو توی اردوگاه تابو بود. اگر گیر می افتادن جفتشون اخراج می شدن. اینجوری بگیم این دو یک هیجان ممنوعه داشتن و برای همینم هر لحظه براشون انگار شیرین تر می شد. چند ماهی که با هم بودن، پدی هم اومد جلو و یه چیزای مهمی گفت. گفت که منم میخوام از رازهای تاریک زندگیم بهت بگم و با یه دونه خیلی بزرگشم شروع کرد. گفت که هایمی من متأهلم. چیزی که اون لحظه این بچه حس کرد هر چیزی بود جز خیانت. تعریف نشده بود انگار حسه براش. بهترین توصیف انگار مثلا براش مثل یه سیلی بود، یه شوک بود، به شوک وارد شد. همسر پدی یک مرد هیکلی مشتی به اسم ران پرسپا. و پدی وقتی در کنار هایمی بود، انگار نه انگار که 6 سال گذشته رو چقدر تلاش کرده بود تا به دستش بیاره، تا همین رانو به دست بیاره. اونم دقیقا بعد از اون دورهی که شوهر سومش هم ولش کرده بود. آره، خانم پدی 6 سال گذشته رو کلی زحمت کشیده بود، کلی به خودش رسیده بود، کلی راه‌های طولانی رفته بود تا رانو ببینه یا برعکس تا ران ببینتش. این آقای ران آدم جالبیه. البته شخصیت‌ها رو پیش‌فرض براتون تو ذهنتون درست نکنم بهتره. بذارید ازش بگم خودتون بدونید. خانم پدی برای دیدن ران باید یک جاده طولانی کوهستانی رو میرفت که برسه به یک منطقه روستایی. خانواده ران اونجا بودن. دخترای ران میگن که رابطه خاصی بین بابامون و پدی نبود. نه قراری میذاشتن نه چیزی. پدی خیلی آرایش کرده هر از گاهی با لباسا و موهای مرتب و کفش پاشنه بلند میومد در خونه. میگفت که اومدم یه سلامی بدم و برم. به نظر که داشته راهشو به دل این خانواده باز میکرده. دو تا دختر ران، میستی و آوریل میگن که انگار بابامون اسیر یه تلسمی چیزی شده بود. از پتی خوشش اومده بود و دلش هم میخواست بیشتر ببینتش. و خود آقای ران هم گزینه خوبی بود، یه شکار بود. قد بلند، ماهیچه‌ای، موهای پرپشت جوگندمی که یه ریش هم داشت، ریش و موش کاملا با هم هماهنگ بودن. مرد خانواده بود، مرد کوهستانی خانواده. یا پشت اسب بود یا بیل مکانیکی. و اینقدر توی این دنیای کوهستانی بود که دختراش مسخرش میکردن. بهش میگفتن گریزلی آدامز. شخصیت یه فیلم وسترن 1974 هست. گوگل کنید عکسشو بزنید گریزلی آدامز ببینیدش. آره، این آقای ران هم مثل گریزلی دختراشو بزرگ میکرد و هواشون هم حسابی داشت. موهای دختراشو شونه میکرد، بافت فرانسوی براشون میزد و براشون یه جورایی بابا مامان بود. همزمان جفتش بود و واقعا هم میدونست که در نبود یه مادر چجوری باید دختراشو بزرگ کنه و چیزای زیادی به بچه‌هاش یاد داد. آوریل و میستی هم هر دوشون خوشندامند، بورند و به قول راوی اصلی میگه که چهرهشون درخشان مثل خورشید کالیفرنیا و با اسب سواری و گله داری بزرگ شدن. آره میگن که گاف پرورش میدادیم، با بابامون میرفتیم بیرون، میتونستیم بشینیم ساعتها در مورد گاوا صحبت کنیم. و بابامونم همیشه یه جورایی اصلا از اینا بود که همه چیزو حل میکرد. میگن که هیچی نبود که این بابا نتونه با نوارچسب یا سیم درستش کنه. و منظورشون از این صحبت‌ها اینه که میگن که همیشه احساس میکردیم که زندگیمون فوق‌العاده است. ولی خب همیشه اینجوری نموند. بچه‌ها بالاخره خونه پدری رو ترک کردن. آوریل و میستی هر دوشون رفتن و زندگی خودشون رو تشکیل دادن. و همین موضوع رفتن بچه ها باعث شد که آقای پدر برای اولین بار تو زندگیش کاملا تنها بشه و اینجا بود که پدی وارد زندگی شد و همون اولم با اینکه ران مجذوب پدی شده بود براش روشن کرد، گفت که من دیگه هیچ علاقه به ازدواج ندارم. جدایی این مرد از مادر این بچه هاش مثل اینکه براش خیلی دردناک بوده. برای همین این دوتا هم فقط با هم قرار میذاشتن و هم دیگر رو میدیدن، یعنی به صورت رسمی نبود. تا اینکه یه 3 سالی که اینها با هم بودن از رابطه ران و پدی گذشته بود، دخترها متوجه یه چیز مشکوکی تو رفتار پدی شدن. به قول این بچه ها انگار که یه نقشهی کشیده بود این زن و از نظرشون هم نقشه رابطه نامشروع با پدرشون بود. میگن که حسابی داشت وزن کم میکرد، آرایش میکرد و خلاصه هر کاری که لازم بود تو اینجور مواقع انجام بده. و بعیدم هست که خود ران نفهمیده باشه که این کارا برا چیه. اما تأثیری در نتیجه نداشت. انگار که آقای ران پرسپار راه راست رو گرفته بود. و در قبال هر چیزی فقط خوبی نشون میداد از خودش. هر کاری میکرد تا خوشحالش کنه. تا اینکه یکی از همین خوشحال کردنها و خوشحال شدنها به اینجایی که میگم ختم شد. دخترها یه روز خونه مامان بزرگشون بودن. همون جوری که داشتن کنار دریاچه کنار خونه مامان بزرگ ماهیگیری میکردن دیدن که پدرشون و پدی جلو در اصلی هستن. ران هم یه کاغذی تو دستش داره تکون تکون میده. دخترها رفتن گفتن که این چیه بابا؟ و بله معلوم شد که سند ازدواجه. بچه ها هم خب قفل کردن. آوریل همونجا یه مشت زد به بازو باباش که چی کار کردی؟ تو جدی هستی؟ داری شوخی میکنی؟ داستان چیه؟ ولی خب ازدواج کرده بودن و از نظر این دخترها هم که پدی بالاخره کار خودشو کرده بود. میگن اینقدر به بابامون گیر داد ازدواج 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 که رسیدن به اینجا. ران هم خب دیدید که اوایل زیاد موافق این ازدواج نبود. با این دیدگاهه که دیگه ازدواج برای چیه؟ ما که همش کنار همیم با همیم. مثل این که به پدی میگفته چرا اینقدر اصلا عجله داری؟ اما خب حالا شاید هم اینجوری بود که ران یه جا دیگه احساس کرده این رابطه سالم نیست. و به هر دلیلی که بوده دیگه در نهایت رابطه به ازدواجشون ختم شد. بعد از این دیگه هر چیزی که خانوم پرسپای جدید میخواست پدی پرسپا، آقای ران باید مطمئن میشد که این اتفاق بیفته. هر چیزی که میخواست این مرد براش انجام میداد. حتی اگر به این معنی که اگر پدی میگفت که مثلا فقط خودم و خودت باید تو این خونه باشیم، زیاد بچه هات نیان، باید اوکی میداد. دخترایی که تو همون خونه بزرگ شده بودن دیگه یه مقدار رابطهشون با پدرشون کمتر شد. چرا؟ چون دیگه اینجا الان خونه پدی بود و خود این پدی هم خب از قبل بچه داره. بعد بچه های خودش میتونستن برن به دیدنش، ولی بچه های ران نه. آوریل و میستی اگر میخواستن باباشونو ببینن باید یه ترتیبی میدادن که توی یک جای بی‌طرف مثل خونه مادر بزرگشون ببیننش. و پدر هم ران هم دیگه فقط میخواد یه صلحی این وسط حفظ کنه. به خاطر همین دیگه همین کارو میکرد. یه جا هم دیگر میدیدن، مینشستن با هم یه فنجونی چای قهوه چیزی میخوردن، مینوشیدن، صحبت میکردن و عمده وقتا هم تو این دیداره یهو ران یه نگاه میکرد به ساعتش که اوه من باید برم شام درست کنم. میرفت خونه و شام درست میکرد که پری خانم که از سر کار اومده شام داشته باشه. دختران میگن که بهش میگفتیم بابا تو که زیاد اینجا نبودی، بمون یه مقدار بیشتر. میگفت که نه باید برم شامو درست کنم. داشته اینجا سعی میکرده که طرفینو راضی نگه داره، خصوصا پدی رو. همیشه این تلاشو میکرد و هر نیازی رو که داشت برآورده میکرد. اینجوری که وقتی از خواب بیدار میشد ران براش صبحانه و قهوه درست میکرد. آره اینجوری همه تلاششو میکرد. و الان به اینجایی رسیدیم که دیگه هایمی هم وارد شده. آوریل و میستی دخترای مرد کوهستان هیچ چیزی خوب در مورد هایمی نمیدونن. نمیدونن که در واقع پدی داره با یه بچه‌ای کمتر از نصف سن خودش زندگی میکنه. ولی یه چیزی رو حس کرده بودن. کاملا مشخص بود براشون که حدود 3 سال بعد از ازدواج این خانم با پدرشون این خانم الان داره خیانت میکنه. از کجا هم متوجه شدن؟ میگن که خب مشخص بود، شروع کرد یه مرتبه باز به آرایش کردن، یه مرتبه نزدیک 25 کیلو وزن کم کرد. داشت لباسهای خوشگل و کوتاه و شلوارای تنگ میپوشید و مدام هم زیر آفتاب بود داشت برنز میکرد. و دخترها اینجا حس کردن که بریم با بابا صحبت کنیم. و این دوران هم دورانیه که این خانم پدی به خونه به ران میگه که خب سر کار دیگه، سوپروایزر یه سری اردوگاه‌های میره، میگه که من این طرف اون طرف تمرین دارم از سان فرانسیسکو تا استاکتون. آوریل هر از گاهی به باباش میگفت که بابا این آدمی نیست که اینقدر شغلش براش مهم باشه که بخواد بره چند روز بمونه ها، این یه داستان دیگه در جریانه. ولی خب آقای رانم میگفت که نه من کامل بهش اعتماد دارم. تا اینکه این شایعات خیلی سریع بین دامدارا و روستایای اطراف خونه پرسپا پخش شد. پخش شد به گوش همه رسید ولی شما اگر بتونی یکی رو پیدا کنی که حاضر باشه ران رو بخواد بدنام کنه، صفتها و کلمه هایی که دوستا و همسایه ها برای توصیف ران استفاده می کردن اینها بودن: پدری وفادار، صادق، سخت کوش، دوست داشتنی و فداکار. هم پسری فداکار هم پدری وفادار. این رو اطرافیان در مورد ران می گفتن، اینجوری می گفتن، ولی این صفتها صفتهایی نبود که پدی هم ازشون استفاده کنه، حداقل نه اون زمانی که کنار های می بود. در مورد ران چیزای دیگه ای می گفت.
In their heart-to-hearts at the Conservation Corps, Patty told Jaime that she was trapped, was living in constant fear of, well, a monster, an ogre-like creature out of a Grimm's fairy tale, who took pleasure in beating her.
پدی پرسپا توی اون صحبت‌های چیک تو چیک اردوگاه به هایمی میگفت که اسیر شده، که آره من دارم توی یک ترس مداوم از یک هیولا زندگی میکنم. میگفت این هیولاه از کتک زدن من لذت میبره. یه روز به هایمی گفت که تو نمیدونی این چجوری فقط منو میزنه 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 و بعدم میسته بالا سرم میخنده. یا یه مرتبه گفت که ران یه بار از سقف آویزونم کرده و هایمی عصبی میشد اینا رو که میشنید. عصبی میشد، بهش گفت که خب برو به پلیس بگو. اونم گفت که نه، اونجایی که من زندگی میکنم چندان جای خوبی نیست. اینا همه همدیگر رو میشناسن و کسی حرف منو باور نمیکنه. گفت که آره چند بار رفتم گزارششو دادم، ولی هر بار بهم گفتن که برو پیگیری میکنیم و بعد هیچ خبری ازشون نشده. هایمی هم گفت که خب پس وقتشه که از این جدا شی دیگه، طلاق بگیر، یه آپارتمان پیدا کن، با بچه‌هات بشین زندگی تو کن. منتها پدی بهش گفت که نه، متاسفانه همه چیز به این سادگی نیست. و چرا؟ پدی گفت که چون بچه هامم حرفمو باور نمی کنن. و این صحبت هایمی رو به هم ریخت که یعنی چی که بچه ی آدم حرف مادرشو باور نکنه؟ اصلا چه معنی میده؟ تو ذهنش این بود که این زن از صادق ترین خانوم هاییه که به عمرم دیدم، چجوری میشه که بچه هاش باورش نکنن؟ اینم عصبیش میکرد. و همین موضوعات، شنیدن این درد و دلها و صحبتها، باعث شد که هایمی حتی بیشتر عاشق بشه. یه جوری انگار که وای ببین من و تویم در برابر کل دنیا. و همزمان با این روزها، این درد و دلها، پدی معشوقشو هم غرق در هدایا کرده. کلی کادو براش میگیره و چیزایی هم میگیره که این زن میدونست که هیچ کس تا حالا چنین هدایایی رو به هایمی نداره، بهشون نیاز داره. مثلا یه بار بردش تیراندازی، با یه مگنوم 44 هایمی هم عشق میکرد، یه ساعت و نیم پشت هم شلیک کرد، حس قدرت میکرد حسابی. و کلن در کنار پدی بودن همه ی نگرانیاشو پرواز داده بود. نه نگران پول بود، نه نگران بدهی، نه مالیات، نه کار، نه استرس. یه بچه که هیچ نگرانی نداره و بهترین لحظات زندگیشو داره میگذرونه و متوجه هم بود که همه اینا رو کی بهش داده. یه روز توی همین روزها و احوال، پدی به ران گفت که باید برم سان فرانسیسکو، یه کنفرانس هست باز درش شرکت کنم، که البته چنین کنفرانسی در کار نبود. میخواست بره به هایمی رسیدگی کنه و البته یه سپرایز هم براش داشت. توی ذهنش اینجوری بود که برم لب یه اسکله و این سپرایز رو براش رونمایی کنم. روز ولنتاینم بود این قرار اسکله. خانوم رفته بود یک ست حلقه خریده بود و یکیشو دست هایمی کرد. کلی هم شیرینی و وسیله مسیله و اینها که مراسم خصوصی ازدواجشون رو برگزار کنن. و دیگه هایمی از این پس، از این روز، حس میکرد قانونن هم شوهرشه. و اینجا پدی به هایمی قول داد که فقط مرگه که میتونه ما رو از هم جدا کنه. دقیقا همین کلمات رو تکرار کرد و این روز ازدواج گذشت. هفته بعد پدی یه سفر دیگه ترتیب داد، این بار به لاس وگاس. در واقع قرار بود ماه عسلشون باشه. هایمی رو برد جایی که از همیشه آرزوشو داشت، مثل اینکه برده باشدش بهشت. بهترین ساعتهای عمرش بود. چند تا از این برنامه ها و تورها برد این بچه رو و به عنوان یک معشوقه جاودان اینجا بیشتر تو ذهنهای می رسوخ کرد. هم یک معشوقه این چنینی و هم در عین حال یک مادر جادویی هم بود انگار براش که میتونست همه آرزوهاشو برآورده کنه. از عشق دیگه رد شده بود احساس هایمی، یک شیفتگی عمیق بود، به معنویات میزد بیشتر. اون عهدهای پنهانی، اون عهد پنهانی توی اسکله سان فرانسیسکو برای هایمی اینقدر لازم الاجرا بود، اینقدر واقعی و جدی بود که انگار توی یک کلیسای جامع مقدس در پیشگاه خود خدا بسته بودشون. عهدی که خیلی زود هم به معرض نمایش گذاشته شد، یا بهتر بگم آزمایش. یکم بعد از عروسی و ماه عسل بود، اینها توی یک بزرگ راه بودن. هایمی پشت فرمون بود. داشتن می رفتن که موبایل هایمی زنگ خورد، نگاه کرد دید یه دختر است. یه دختره که از قبل می شناختش. دوست دختر قدیمیش بود. اینم ریجکتش کرد. ریجکت کرد ولی اونقدر سریع این کارو نکرد که پدی نبینه. هایمی قبلا ماجرای این دوست دختر کوتاه مدتشو براش تعریف کرده بود، در جریان بود پدی. اونم دید و از کوره در رفت. گفتش که این خودشه نه؟ هایمی هم گفت که خب باشه که چی؟ جیغ و داد که همین سه روز پیش بهت گفتم باهاش در تماس نباش. الان داره باها تماس میگیره. هایمی هم به این که خب نمیتونم که جلو تماسشو بگیرم، هنوز برام مثل یه دوسته. ولی این حرفا انگار دیگه کارکن نبود. یه بطری آب بود تو دستش پدی، شوتش کرد سمت صورت این و این بچه هم دست پاچه به زور داره ماشین رو جمع میکنه. اونم همچنان جیغ و داد که ماشین رو نگه دار، پیاده شد، همه چی تمام شده. از اون ورم هایمی برای معدود دفعاتی صداشو برد بالا که تمام شده، عهد عروسیمون رو فراموش کردی؟ مگه نگفتی که فقط مرگ ما رو از هم جدا میکنه؟ اونم اصرار که تمام شده. اینم گفت پس مطمئنی که باید از هم جدا شیم؟ پدی هم فریاد که بله، همینجا همه چیز تمامه. و سلطان هایمی هم با تکرار این جمله که فقط مرگ میتونه ما رو از هم جدا کنه، پاشو گذاشت رو گاز، با سرعت 100 تا رفت توی کامیونتی که جلوشون بود. خوردن به اینو به نحو عجیبی جفتشون از شیشه جلو پرت شدن بیرون، انگار که از همون اول اینا کف بزرگ را نشسته باشن. و عجیبتر این که خش هم روی هیچ کدومشون نمیفته. اگر اینها مستند و معتبر نبود یه مقدار آدم شک میکرد. خلاصه اینها کف بزرگ را پدی رو کاردش میزدی خونش بیرون نمیومد، خیلی ناراحت و همزمانم ترسیده بود. هایمی هم حالا از اون طرف توی این وضعیت داره اون توضیح مرگ و جدایی و اینها رو میده. پدی دیگه سریع به خودش اومد، خودش رو جمع کرد. قبل از رسیدن گشت بزرگ را هایمی رو میتونه گم و گور کنه، بعد که گشت میرسه به طور غریزی این خانم شروع میکنه به جعل روایت. کامیونتی که بهشون خوردن از ترس گویا در رفته بوده و راحت هم این خانم روایتشو به گشت قالب میکنه که یکی به همون زد و در رفت. میستی و آوریل از این تصادف با خبر شدن، ولی از حضور یک شخص دیگر نه، جریان حضور هایمی رو نمیدونستن، این رو متوجه نشدن، اما حس میکردن، مطمئن بودن که یه ریگی به کفش این پدی هست. اون موقع اینها این فکر رو میکردن که یه نقشه شومی تو سر پدی هست و داستانی که میگه داستان تصادفش جور در نمیاد، که گفته بود که من توی بزرگراه 99 استاکتون تصادف کردم توی مسیر رسیدن به خونه، اما مشکل اینجا بود که ماشین تصادفی توی پارکینگ یک هتل توی بیکرزفیلد بود. میگفت بعد از تصادف با یدک‌کش آوردمش اینجا، که اصلا منطقی نبود. فاصله این بزرگراه با این هتل چند صد کیلومتر بود. دخترها به باباشون میگفتن که بابا یه چیزی این وسط درست نیست، اینقدر زود حرفشو باور نکن، برو خودت یه سر و گوش آب بده ببین داستان چی بوده. از ران هم که نه، نیاز نیست. دلش میخواست به همسرش اعتماد کنه، کلن به بدی ایمان نداشت و اصلاً هم خبر نداشت که همین روزها این آدمی که اینقدر بهش اعتماد داره به هایمی گفته که یه سری رازهای تاریکتری هم در مورد شوهرم هست که میخوام برات تعریف کنم. به هایمی گفت اینقدر این یکی رازه نگران کننده است که میترسم بهت بگم. میترسم بری یهوی بلایی سرش بیاری. اینقدر میگفت که این راز شومه که نگران عکس العملت هستم. با لرز و گریه هم داره اینا رو میگه. که چیو میگه؟ که چند مدت پیش خسته بودم، قرار بود برم بخوابم. رفتم تو تخت و طبق معمول ران اومد بالا سرم. تا فهمیدم اومده دستم رو دراز کردم سمت اسلحه، برش داشتم با تهش کوبیدم تو سر ران. اما انگار نه انگار تأثیری روش نداشت. اونم اسلحه رو ازم گرفت و فقط بهم میخندید. پدی برای هایمی با جزئیات تعریف کرد که چجوری ران کتکش زده، بعدم برش گردوندتش روی شکم و بهش تجاوز کرده. با توصیف ریز صحنه ها که چجوری همون هین بهم فوش میداد و با مشت میزد بهم. و این یکی، این خاطره و این حرف ها هایمی رو بیش از پیش تکون داد. تأثیر خیلی عمیق تری نسبت به تعاریف قبلی روش داشت. یه لحظه وقتی اینها رو میشنید یه تصویری از جلو چشمش مربوط به کارهایی که با خودش شده بود رد شد، مثل یه خواب که یادش رفته باشه و با این تعریف ها باز خاطرش اومده باشه. و الان که پدی با لرز و اشک اینها رو گفت، اینم حس کرد یه بار دیگه همون اتفاق کودکی براش افتاده و ازش سوء استفاده شده. اینقدر این تعریف با جزئیات بود. گفت که من به خودم قول داده بودم که هیچ وقت دیگه این اتفاق برام نیفته، کسی ازم سوء استفاده نکنه، و حالا که باز اینجوری شده منم میرم یه بلایی سر این شوهرت میارم. پدی هم به نصیحت کردنش که نه این کارو نکن، بعد کم کم این نصیحته تبدیل شد به اینکه حداقل الان نکن، کار عجولانه ای نکن. هایمی هم که نه، یا تو خودتو جمع میکنی میزنی بیرون، یا اینکه من یه آسیبی بهش میزنم. و اما همه اینها رو داره با حس مردانگی میگه که آره ببین، منم میتونم عصبانی باشم، شایدم واقعا بتونم یه کاری انجام بدم و مشکل زندگیم و عشقم و من باشم که یه بار حل کنم. و اینجا بود که یک ایده عجیب و تاریک وارد شد، یه ایده که البته از سوی پدیم بود اما کاشته شد وسط داستان عاشقانه ی هایمی. بهش گفت که به جای این کارهای عجولانه میتونیم یه کار دیگری هم انجام بدیم که هر دومون رو خوشحال کنه. هایمی گفتش منظورت چیه؟ اونم گفت که خب تو میخوای که ازش جداشم، درسته؟ بله. میخوای که دیگه نتونه به هم آسیب بزنه، درسته؟ بله. خب چی میشه اگر به صورت اتفاقی بمیره؟ بعد شروع میکنه به گفتن جزئیات و هایمی هم کل این نقشه شوم پدی رو میشنوه که بله، ما یه صحنه درست میکنیم، یه ترتیبی میدیم و تو میکشیش و بعدم هر دومون به خواستمون میرسیم، من از دست اون راحت میشم و تو هم به هم میرسی. پدی کار خودشو کرد و توی همین عصبانیت نقشه قتل شوهرشو کاش تو ذهن هایمی. این بچه هم پذیرفت، ولی گفت فقط به یه شرط. یه شرط هایمی گذاشت که اگر میخوای بکشمش، قبلش باید یه چند روزی رو کنارش زندگی کنم، باید بدونم که کیو میخوام بکشم. آنچه که در این قسمت شنیدید اپیزود اول سریال سدکشن از دیتلاین بود. قسمت اول با عنوان مرگ فقط میتونه ما رو از هم جدا کنه. این سریال در پادکست اصلی سال 2023 منتشر شده. آخرین قسمتش فکر میکنم دسامبر 2023 منتشر شده و در کل 6 قسمت هست. 6 اپیزود بین حدوداً 30 تا 45 دقیقه. و یک موردی هم که بهش فکر کردم این بود که اگر امکانش باشه اپیزودی منتشر بشه و شما داشته باشیدش، دانلودش کنید و هر زمان که اگر اینترنتی کم و زیاد شد نیازی بود به هر صورت که خودتون صلاح میدونستید، اون زمان بشنویدش هم موضوع بدی نیست. یعنی خوبه احساس میکنم چنین چیزی رو پشت دستتون داشته باشید بعد نباشه. تصمیم کیاس رو میدونید، در واقع خودتون مشخصش کردید. تا اونجایی که میسر باشه این اپیزودها تقدیم به شما میشه که نهایتاً میتونید دانلود داشته باشید که اگر دسترسی به اینترنت نبود بتونید بشنویدش. تا اپیزود بعد مراقب خودتون و یک نفر دیگه باشید. رکورد و انتشار در پایان بهمن و اول اسفند ماه.